أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان شماره 67 هست: چرا منزلگاه ها توقفگاه شدن؟ نظرم تذکر خیلی خوبیه که چطوری میشه که به جا تمرین در وجود تمرکز رو مفهوم وجود بیاد. وقت بحث جدیدی نیست، اما تمرین خوبیه. یعنی حس من این بود، به خصوص تا آخر که بریم، خیلی چیزایی که میدونیم اما حس میکنیم که انگار بیشتر باید حس کنیم یا برامون گشوده بشه، در رو متن انشاءالله روشن میکنه. عنوانش رو که دارید، شما بحثینه: با مد نظر قرار دادن وجود عملاً از حیطه نگاه متافیزیکی نسبت به حقایق عالم آزاد خواهیم شد. خودتون میدونین بحثا. و وجود خود را در معرض تجلیات وجود میابیم. حرف تکراریست ولی بسیار مهمه که حالا اونطوری هایتون باشه. تو نگاه جناب هایدگر اینه که وجود سراغ شما میاد وقتی که شما آماده شدید، اما اینجا بحث همون است، اما میگه که وجود خود ما در معرض تجلیات وجود قرار میگیره. من اونجا لازم عرض کردم واژه تجلی خیلی اتفاقا موضوع را وجودی ترش میکنه، حس حضوری رو برای آدم پیش میاره. خب دوباره همون بحث اصلی پیش میاد: وجودی که در عین احد بودن صمد است. میشناسید بحثا، ولی بازم باید روش فکر کنیم که این بودنی که همه ما رو فرا گرفته در عین حال به سوی ماست، خب منجر میشه که حالا ما به سوی او بریم. این قسمت اخیرم عنایت بفرمان. دوباره میخوام تو بحث تجلی مسئله رو بگم. شما تو بحث صمد میگون که به سوی او، اما شما عرض کردیم نه، به سوی ماست که به سوی او میتونیم محقق کنیم حضورمون را. و در دل این رجوع است که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. چرا؟ خب بلکه به سوی ماست، یعنی یه جوری تحت تأثیر قرار میده ما را که با نظر به حضرت حق نوعی شیفتگی در جان و قلب مؤمنین به جهت نظر به تجلیات انوار اسما به ظهور می آید، زیرا مؤمنین در محدوده باورهای مفهومی خود متوقف نیستند. یا باز این آیه را که خیلی آیه عجیبیه، وقتی میگه که وقتی که در رویارویی با انوار الهی قرار میگیرن، تقشعر رو منه جلود الذین یخشان ربهم. بحث یخشان ربهمه، اما تقشعر را جلود یعنی سر تا سر شخصیت طرف رو، حتی ظاهرش رو هم متأثر میکنه. خب سوال این است، اون زمان این حضور تاریخی بوده که این کارو میکرده؟ اطلاعات و کتاب و درس و مدرسه. حالا ما باید اینا ول نکنیم، یعنی من دلم بخواد رو همین حالا میرسیم. بابا تو این منزلگاه ما با همچی صحنه‌ای روبرو شدیم، خب حالا باید این صحنه را توقفگاهش نکنیم. اگه توقفگاهش کردیم دیگه تقشعر را اینا خبری نیست. من حجلود و لدین یخشان ربهم، که مؤمنین با مصادف شدن با آیات الهی نحوه از احساسات معنوی به سراغشان می آید، در آن حد که ظاهر آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. با انقلاب اسلامی این را تجربه کردیم که چنین راهی نه تنها در فرد که در جامعه گشوده شده. بالا این نارا می خونیم، می خواهیم به یه نتیجه دقیق تر انشاءالله برسیم. باز به پیامبر خود صلوات الله علیه فرمود: به آن اعرابی که که گمان میکردند با داشتن باور به وجود خدا به ایمان رسیدن، بگو لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا. اینا رو میشناسید، میریم جلو. هنوز ایمان نیاورده اید ولیکن بگویید که عمل به دستورات الهی را به نحوی پذیرفته اید، اسلمنا. و البته همچنان که سخن گفتن از آتش موجب گرم شدن نیست، آن باورها جان انسان را گرم نمی کند. و در ادامه فرمود و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، و هنوز ایمان در قلبهایتان وارد نشده، زیرا ایمان امریز قلبی. این هم میشناسید چون بحث رابطه بین ایمان و قلب و خود قرآن آورده است. و انسان در دل ایمان رابطه وجودی با حضرت الله برقرار میکنه. میتونیم اینا بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ یعنی ما اینجا متاسفانه تو آموزهای دینیمون متوقفیم که میگیم که ایمان رابطه قلبی پیدا میکند انسان با خدا، اما نمیگم چطوری. یعنی اگر مشخص نشد که یه رابطه تجلی وسطه، که این فقط دوباره همون مفهوم شد. رابطه تجلی هم خب زبان عقلانیش وجود است، چون وجود صدرایی را که ما معنا میکنیم وجود مفهومی که نیست، که وجود تجلی بعد از تجلی است. همون که خودتون میگون تشکیک در وجود، همطور هی گفتیم و رفتیم، همین که ما بگم تشکیک در وجود یعنی شدت و ضعف، یعنی تجلی. چون در تجلیه اینا را من خود بنده این که تو برهان صدیقین هی تأکید میکردم که فقط وجود در صحنه است، خب یعنی این مرتبه بالاییه نسبت به پایینیه داره تجلی باشه تا فقط وجود در صحنه باشه. تکرار بحث هاست که میشناسید. زیرا ایمان امریست قلبی و انسان در دل ایمان رابطه وجودی با حضرت الله برقرار میکند و در آن حالت انسان نمیتواند تماشاگر باشد، بلکه جانش در تازگی بهار وجود قرار میگیرد. به همان معنایی که جناب مولوی میفرماید، این تاکیدات و عرفا رو میخوام ان شاء الله امروز یه نتیجه ازش بگیریم. خیلی قشنگ میگه نام فروردین نیارد گل به باغ، خانه کی روشن کند نام چراغ. با رجوع وجودی به حضرت حق به درجات وجودی ما افزوده میشود. اینا رو هم بلدین، همش صدراییه، خدا رحمتش کنه. هم اول جلد هفتم میگه که شما رجوع به وجود که بکنید وجودتون شدید میشه، نه اینکه اطلاعاتتون زیاد بشه. و گویا تمام وجود ما توجه و نگاه میشود. این از بحثای خیلی خوبه. خب وقتی که وجودتون نظر به حضرت حق شد، خب وجودتون نظر شد، یعنی وجودتون نگاه شد. مولوی هم الان میرسیم، یکی از بحثای خیلی خوب مولوی هم همینه که انسان اگه به خود بیاد میبیند به جای میرسه که فقط نگاه هست، فقط نگاه، بدون آنکه چیزی غیر از نظر به حضرت حق در میان باشد. با سهراب سپهری هم خدا رحمتش کنه میگه ما هیچ، ما نگاه. من وقتی اینا میخوندم نشون میده که خوب حسه متعالی بهش دست داده است. میشناسیندشم که. و یا به گفته جناب مولوی فرع دید آمد عمل. یعنی چی؟ یعنی شما یه نگاه کردید و یه عملی پیش اومد. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباید مردم لا مردمک. شاید من در 15 سال پیش این شعر را میخوندم خیلی به درد من میخورد که عجب آدم بشینه نگاه کنه بودنش فقط دیدن است. ببین جمله را، فرق دید آمد عملی. ما تنها نگاه و توجه هستیم بدون توجه به خود. طوری نیست که بعد رفقا برگردن متن دوباره بازخوانی کنند. ممکن است بگون چطوری به این مقدمات این نتیجه را میده. بعد باز میفرماند که هر قبله ای که بینی بهتر ز خود پرستی. چون متن بود دیگه، ما تنها نگاه و توجه هستیم، نه نگاه به نگاه. نگاه به نگاه متافیزیکه و نگاه به نگاه توقف است. منزلگاه توقفگاه میشه. میگه ما تنها نگاه و توجه هستیم بدون توجه به خود، زیرا هر قبله ای که بینی بهدرز خود پرستیست، بیماری اندن ره بهدرز تندرستیم. خودپرستی یعنی خود را در آگاهی ها و باورهای خود زندانی کردن. باز داره خدا رحمتش کنه، گر علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. حالا تکراری است برادون، ولی اینا را اگه ما برداریم بیاریم توی فضای به قول معروف اگزیستانس انسانی، یه معنای خوبی میتونیم از اینا بگیم و ما معتقدیم اینا تو اون معنا بودن. تاریخ یه کاری کرد که ما اون چه که اینا بودند رو ازش فاصله گرفتیم. این نوع بیرون آمدن از زندان خود است و خود را تنها در جایگاهی قرار دادن که جایگاه نگاه است به افقی بیکران و به تعبیر مولوی در جهانهای فراغ. مفصل میگه که قرآن اومد که شما را در جهانهای فراخ قرار بده. تو زقو میگه من رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. بعد میگه قرآن اومد که تو را در مقابل جهانهای فراخ قرار بده که تو به چاه دل بردی، تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ. راستی را چرا منزلگاه ها که هر کدام تجربه ای هستن برای سیر سلوک. همه حرف ما تو هم یک کلم است. منزلگاه ها که هر کدام تجربه ای هستن برای سیر سلوک توقفگاه شدن. این یه چیزیست که حالا میخواین از هایدگر بگیم، میخواین از خودمون بگیم، خب اونم میگه تمام فلسفه غرب به این مصیبت گرفتار شد. حالا از سقراطش هم که یه وجود در غیاب رفت، یعنی حضور در غیاب رفت دیگه. خب حضور که در غیاب بره، منزلگاه میشه توقفگاه، یعنی دیگه ما حس حضور و سیرمون رو از دست میدیم. حالا با نظر به چشماندازی که انقلاب اسلامی در مقابل ما گشوده است و با خودآگاهی نسبت به غفلت تاریخی که تا داریم، خودآگاهی نسبت به غفلت تاریخی، یعنی همین نشستی که الان داریم، میگم آقا ما منزلگاهمون رو توقفگاه کردیم، میشه خودآگاهی. تاریخمون به ما میگه که این خطر برادون هست. هایدگر هم خیلی خوب این تذکر را به ما میده. میتوان به آینده امیدوار بود. چرا؟ خب برای اینکه همین که فهمیدیم که این نگاه حضور است و حضور با وجود حل میشه و وجودم یعنی تجلی بعد از تجلی و گشودن بعد از گشودن، دیگه عملا آینده فقط هست. هیچ بودنی منهای آینده نیست. خب اینجاست که این همه روایت دارین که آقا باید امیدوار باشیم در بستر تو. خیلی تعبیر خوبیه این که میفرماید مؤمن باید اهل امید باشد و اگرم بناست حالا مساوی باشد ایمان و چی میگن رجا و امیدش، ولی باز میگه که یه خود امیدش چرب باشه، بیشتر خدا دوست داره، خدا دوست داره این رو. من نظرمه که این را حتی به این جریان اربعین نسبت بدید که میتوان به آینده امیدوار بود. من یک کلیپ اخیری گذاشتم برای شما، بد نیست میخواین متنش را بخونید؟ یعنی این که حالا با همین دید دارم میگم که ما در آینده داریم. اگر اربعین حضور در یه آینده ای نیست، این منزلگاه میشه و حیفه که منزلگاه بشه. حالا میخوایم متن رو بفرمایم.
در ادامه اربعین این سال ها، ادامه اربعین در آغاز دیگر پس از خداگاهی
تاریخ خود شد.
در ادامه اربعین این سال ها، ادامه اربعین در آغازی دیگر پس از خودآگاهی تاریخی نسبت به حضور اربعینی خود و قرار گرفتن در معرض رخدادی دیگر، با جسارتی نو قدم در راهی که راه گذشت از جهان کنونی و وضع موجودی است که برای بشر امروز کفایت نمی کند، تا آنی باشد که باید باشد، در طلب جانی که باید از شوق الهی شعله ور باشد. خبر آمد خبری در راه است، سرخوشان دل که از آن آگاه است. خبر آمد خبری در راه است، قاصدک رقص کنان می آید، خبری خوش ز سفر آورده. قدمت خیر گلم قاصدکم، قدمت خیر. بهار در راه است، آری بهاران در راه است، و باز آغازی دیگر و حضور در جهانی که جهان گشوده و قدسی حاج قاسم سلیمانی بود و هنوز گشوده نشده.
من نگاه خودم هم میگم، یعنی اگه دوباره از میخوام تکرار میکنم، حرف جدیدی نیست، اما روش بمونیم. اگر افق توحیدیست، اگر بستر توحیدیست، حتما تجلیست. دوباره تکرار. خب تجلی یعنی چی؟ یعنی این که هی حجابی میرد و نوری بعد از نوری میاد، این یعنی حضور در آینده. برای همین هم این واژه انتظار مقدس که ما داریم، شما هم تأکید کردید، خیلی چیز عجیبیه. محال از کسی در هویت توحیدی باشد و دائم رحمتهایی که رحمتهایی بعد از رحمتهاییست سراغش نیاد. آینده موحدین است به هر معنا. آنی این واژه رو برمیداریم تبدیلش میکنیم به یه علم، در صورتی که این واژه حضور و سیر است، که در عین حضور سیر. حالا میخوان اسم انا لله و انا الیه راجعونی هم همین بگذارید. حالا شعر سعدی هم کمک میکنه. عجب داری از لطف پروردگار، که باشد گنهکاری امیدوار. چرا امیدواریم؟ چون در نسبت با توحید امیدواریم. با توجه به نکات فوق، حالا شاید از اینجا به بعد عرایض من یخت جدی تر باشه. با توجه به نکات فوق و چگونگی آزادی از حیطه نگاه متافیزیکی به عالم آدم، میتوان گفت تا زمانی که دین و حکمت، این ادعای ماست، تا زمانی که دین و حکمت واقعی موفق به تعدیل تکنولوژی نگردند، تکنولوژی به عنوان یکی از حجاب‌های حضور در این تاریخ همچنان برای انسانیت تهدید جدی خواهد بود. نه حرف من است و نه حرف جدیدیه. اما عجیب است که نه حکمت به همون میخواییم به همون معنایی که هایدگر میگه، و نه دین به معنایی که دینی باشد ولی رجوع حکیمانه بش نشد، یا بگون رجوع بر اساس مصائبمون بش نشه. میخواییم فقط بگون که نه، خود دین در دلش اون حکمت را میتونه ظاهر کنه. خب باشد، اونجا میشه نهج البلاغه. منکر این نیستیم. اما این که بعضی ها میخوان اصرار میکنن که آقا دین کافی است، اما بعد دینی که میگن یه دین اخباری میگن، خب این کافی نیست. اما اگه دینی میگن که بعد ما تو دلش یه نهج البلاغه به این بزرگی در میاد، خب آره. حالا چرا این بحث باید بشه؟ میخوام برگردیم به این که ما در جهان بین دو جهان دوباره تمرین کنیم حضورمون را. باید بار دیگر تعادل جدیدی بین انسان و طبیعت ایجاد شود. این چه نوع تعادلی است؟ باز دوباره میگم، امید به آینده در عین زندگی زمینی. یعنی معلم میگم در جهان مدرن باید زندگی کنیم، نمیتونیم به گذشته برگردیم. اما جهان مدرنی که راه‌های آینده را در مقابلش سد کرده استم، همینه که شما می‌بینید. جخته بحث به نظرم جدی میشه. و این با ایمانی پیش می‌آید که انسان را متوجه حضور بیکرانه اش در هستی بکند. ایمانی که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، تا انسان با درک ذات خود ایمانی پیشا فلسفی را تجربه کند. خب شما ایمان پیشا فلسفی را همون درک خود است. یعنی شما اگه بتونید بود خودتون رو که در نسبت بودن شماست با حضرت حق، این را پیش خودتون بیابید، این همان هستی بیکرانه است. چرا گفتیم پیشا فلسفی؟ چون آنیه مفهومیش میکنیم. اگه مفهومیش کنیم، این حضور بیکرانه دیگه نیست. اگه حضور بیکرانه نباشد، انسان نمیتوند که بین در کنار تکنولوژی ایمان و حکمت را حاضر کنه. و بحثم بیش از اینا شده است، منم خیلی مختصر دارم میگم. و در این فضا با مواجهه وضع موجود ببخش و در این فضا به مواجهه وضع موجود برود، یعنی کدوم فضا؟ ایمان پیشا فلسفی که انسان، بذارید اینجور بگم، انسان سوبژه خود شده است اما در بیکرانه حضور در محضر حق و حس تمام اسمایی که برش تعلیم شده است. تکرار بحثاست اما داره حرفو میگه. یعنی چه که میگون که در این فضا به مواجهه وضع موجود برود تا معنای حضور در جهان بین دو جهان برایش معلوم شود، مانند انسان کامل که در برزخ بین دنیا و آخرت قرار دارد، همانطور که انقلاب اسلامی جمع بین دو جهان است و جایگاه آن، اینم عجیبه، با عقل و حواس درک می شود. ما ابد، هم بحثی که قبلا شد، ما معتقدیم نه خدا اون بالاست و مخلوق این پایین، نه معتقدیم نفس غیر همین جسم است. حرف گابریل مارسل هم آوردن دیگه، ملا صدرام که النفس و جسمون جسمون عالی. حضرت حقم وقتی شما میگون که سبحان الله حی قیوم است، یعنی تو همین عالمی که مظهر حی قیومی، سبحان الله، سبحان الله در آینه مظاهر، اگه نه اون که میشه مفهومی، سبحان اللهی که در آیه مظاهر نیست، شما فقط داری فکر میکنی راجع به خدا. ابدا ما همچی چیزی نداریم. اینجاست که بد نیست حرف قیصری هم روش فکر کنیم که احدیت رو خیلی زیر بار نمیره، یعنی بیشتر میخواه بگه که این نوع کار فلسفی فکریست که شما یه احدی را قائلی. منکر احد نباش، اما در مظاهر همون هم ببین، میشه سخت میشه دیگه. وقت میدونیم که حق را دیدن و خلق را دیدن است، ولی بازم در مبنای خلق را دیدن و حق را یافتن است. بحثش بد نیست یه جایی بکنیم. شما در یه مرحله بله از حق، از خلق به حق میرسی، قبول، درست شد. اما آیا میشه که بعد از یه مدتی تو دل همین حضور حق را حس کنید؟ یعنی حق را حس کنید و خلق را در حق حس کنید. این میشه، اما این به معنای احدیت مفهومی نیست دیگه. این حس حضوری است که حضرت رب العالمین شما را در بر گرفته است، که این احدیث که با صمد است. این جمله مهمه، و جایگاه آن با عقل و حواس درک می شود. به نظر خودم اگر ما اینو بتونیم به این جهان امروز بگیم، خیلی با هم حرف میتونیم بزنیم، یعنی سهیم میشیم با تفکر امروزی که پوزیتیویستا، شما رگه یه پوزیتیویستای خاص رو نگاه کنین، پوزیتیویستا منکر نیستن، میگن نمیشه این که شما میگین. یه راه چند تیپن میدونین که من گاهیشونم بینم که دغدغه این که بخوان حقیقت را در همین جهان پیدا کنن شخصیتشون را فرا گرفته است. حتی تصورم اینست که پوزیتیویستی که صرفاً حس و اصل بگیرد شاید نداشته باشیم. زبانشون زبانی است که ما نمیتونیم درست ترجمه کنیم، منظورم ترجمه کنیم اینکه فهم زیر بنایی این کلمات را دنبال کنیم، شاید من اینجوری فکر کنم. مثل جایگاه بشر آخرالزمانی که از موجود به وجود نظر میکنه، دیگه بلدین دیگه، حضرت سجاد فرمودن که آخرالزمان عده‌ای هستن که سوره قل هو الله احد برای اون آوردن. قل هو الله احد برای اون آوردن یعنی چی؟ خب یعنی این که بتونه در همین عالم نور احدیت را بیابد. الله احد است، قل هو الله احد. یه زمانی ما میمدیم الله و احد میگرفتیم، حالا میخوایم احد و الله بگیریم. یعنی شما بپذیرید که الله یعنی هو السمیع البصیر، یعنی جام مستجمع جمیع اسما. خب اینا بگیرید، اسما هم که به صرف اسما مفهومه، پس اسما به مظاهر است. حالا احدی که تو دل همین مظاهر میشه سراغش رفت، خب یعنی همه اینها را مقهور اون اسما ببینید و هر اسمی را تجلی اون احد ببینید، نه هر اسمی را جلوه از اون به معنای اینکه کسرت را به وحدت برسونید، وحدت را اول ببینید و کسرت را درش معنا کنید. خب مثل جایگاه بشر آخر الزمان که از موجود به وجود نظر می کند و در هر مظهری نظر به بنیاد آن دارد که همان وجود است در آن آینه ها، چنین انسانی نمی تواند خود را فریب دهد که با فروردین فروردین گفتنها با گلها زندگی می کند. خودم نظرم است که این قسمت بحث هنوز مونده است که خب این بودن ما که همین که عرض کردم فقط با بودن خودمون سیر کنیم، هیچی دیگه وسط نیست، خدا هم وسط نیست، منظورم خدای ابژه شده است دیگه. شاید این قسمت دوم بتونه اینا کاملش کنه که عنوانش هست تا معنای زندگی گم نشود، ولی منظور اصلی این است که تا خودمون گم نشیم، ما خود منهای حضور بیکرانه در محضر حق رو نداریم. یه خود مفهومی است، خود مفهومی هم که واقعیت نداره. اگر سراسر قرآن، اینجا تحت تأثیر سوره دهر یا سوره انسان هسته، اگر سراسر قرآن و کلام خداوند بحث از انسان است، هل اتا علی الانسان حین من الدهر، و تمام هستی را ذیل همین آیه، هستی انسان را ذیل این آیه معنا میکنه دیگه، چرا در کلام خدا در جستجوی خود نباشیم؟ این ادعای ماست. آیا قرآن راهیست در مقابل ما تا خود را در جهانهای بیکران بیابیم؟ باز دوباره همون ور، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما آیه رو دارین دیگه، قنگل انسان لم یکن شیئا مذکورا، بعد خلقنا من امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، بعد میفرماد انا هدیناه السبیل. حالا رو این فکر کنید، راه را گشودند که به سوی ما بیاید یا ما به سوی او برویم؟ اگر که به سوی آخه راه است، یعنی راه رفتن به سوی او، پس راهی است اومده سراغ ما. انا هدیناه السبیل، دقت کنید، اگر به سوی ما نیاید که نمیشود به سویش برویم. هدیناه و سبید، راه را جلوی ما گذاشته است. حالا یه ادعی وقتی که راه جلوشون است با چی رو برو میشن؟ اما شاکرا، شاکر یعنی حقیقت را در اون چه که جلوشون میاد میبینن. شاکر مگه این معنانه؟ کفورم یعنی این که هیچی نمیبینن. خب حالا میگه که آیا قرآن راهی است در مقابل ما تا خود را در جهانهای بیکران بیابیم، و یا مطالبی است برای اطلاع یافتن از آن چه هست؟ افقی است گشوده جهت حضور در جهان گشوده حضرت رب العالمین برای شرح صدر بیشتر، و یا مطالبی است برای دانایی بیشتر ما، بدون آن که ما به کمک آن مطالب در راه‌های گشوده در عالم وارد شویم؟ مطلب روشنه. اگر قرآن حقایقی است بر قلب و جان رسول خدا صلوات الله علیه و آله، اگر قرآن حقایقی است که بر قلب رسول خدا نازل شده تا آن حضرت متذکر جایگاه حقیقی انسان در عالم شوند، چرا از گشودگی خود که احساس هویتی است برای انسان این تاریخ به کمک قرآن آن هویت را در کلام خدا جستجو نکنیم؟ برگشتیم به این که حتی میخوام بگم انگار آخر الزمانی فکر کردن همینه، که انسان را در کلام خدا جستجو کنیم با این خصوصیت که جایگاه حقیقی انسان در عالم هستی کجاست. تکرار بحثای قبلی است، اسما را بهش دادن تا بگن جایگاه تو در همه هستی است. به نظرم مطلب با اون مقدماتی که عرض شد روشنه، نه؟ حضور در جهان دیگر انسان ها، حالا قدم دوم برداشته میشه، و اتصال انسان‌ها با هم دیگر با انس با خدایی ممکن است که هر کس میتواند خود را در کلام او جستجو کند. خیلی عصبانی هم از دست یه عده‌ای که مثلا میگن آقا بیام در ایران زندگی کنیم، وفاق ملی. دروغ میگن، هیچ وقت نمیشه. آخه وفاق ملی یعنی کو ملی؟ ملی چیست که ما میخند از اینا دارن بچه ها مردم ها منحرف میکنن با کلمات بزرگ. ما هم با هم دیگه میتونیم گاهی این فریب ها رو به هم دیگه بدیم، یعنی باید در توهمات زندگی کنیم. خب اینجا یه بحث علمیه، اصلا بحث دینی نیست. حضور در جهان دیگر انسانها و اتصال انسانها با هم دیگر با انس با خدایی ممکن است، هنوزم کمه با، که هر کس میتواند خود را در کلام او جستجو کنه. و این باز چشمندازی که خداوند نسبت به امور در مقابل ما میگشاید ممکن است. چشمندازی که همه میتوانیم خود را در دامان خدا احساس کنیم. و اینم برای ما ایرانی ها فقط انقلاب اسلامی است. تو اون شماره قبلی به نظرم کم امر اونو بحث کردیم، یعنی شماره چند بود؟ شماره 66. اونجا عرایزی بود که ملت ها چطوری همدیگه را درک کنن. اون کم حرف زدیم، باید خیلی حرف می زدیم. اما حالا بحث سر این است که ملت ها در چه تاریخی میتونن همدیگه را درک کنن. آخرش تاریخ میخواد. چرا؟ چون در تاریخ هست که انسان خودش را پیدا میکنه. انسان موجودیست تاریخی. خب حالا این تاریخ اگر قدسی نباشد باز دوباره سیطره جهان مدرن است و کسرت و تقاضا، به قول صاحب سیطره کمیت رنگنون، دیدین میگه کینه است و کینه. جهان کینه است به جهت اینکه سیطره کمیت است. بلدی با توجه به آنچه قبلا عرض شد، انسان با حضور در فضای بیکرانه اکنون خود به جای نظر به زندگی ابدی به شور ابدی فکر میکند. شور ابدی هم دوباره تکرار میکنم، با حضور تاریخی پیش میاد. شوری که خواب رفتگان را به بیداری بکشاند. یعنی ما حوزه هامون و دانشگاهمون را میتونیم با انقلاب اسلامی به یه شور بیاریم. ما اینا را حذف نمی کنیم، ما بیرون نمی کنیم از یعنی تذکر میدیم که آقا تا اینجاها جای حضور هست. این انسان ها از گام زدن به راه های تازه و پرمخاطره حراسی ندارند، زیرا در مسیر توحید هر چه پیش آید قدمی است به سوی حضرت محبوب. و در همین رابطه حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه یک بار در سال 42 فرمودن تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب ولا بلغ ما بلغ. ببینید خیلی حرفه با، چند قرن به ما گفتن تقیه واجب است، حالا یه مرتبه ایشو میگه تقیه حرام است. نم نسیدن روش بحث کنید یا نه؟ یعنی یه تاریخ، من اینجور میفهمم، تاریخ جلو ما گشوده شده است که انسان ها میتونن حاضر بشن درش. و چرا فرار کنیم؟ ببینید ما در وقتی که منصور دوانقی حاکم است، خب باید بریم اون گوشه تا تاریخ خودمون را بازخوانی کنیم و حاضر بشیم. حالا این تاریخ حاضر شده است. خیلی حرف، سال 42 ایشون بفهمه دیگه تاریخ حضور امام صادق است، نه تاریخ حاشیه بودن امام صادق. این بحث شده است، یکی از بحثایی که سال پیش شد که چطور شد امام، که یاد روایت این است که یکی از شرطای ایمان تقیه است، حالا ایشون بگه تقیه حرام است، چطور شده؟ حالا باز با همون عرایز من، انسان متوجه شده است در آخر الزمان باید به وجود خودش، به سوبژه شدن خودش حاضر بشه. اما یعنی تو اینکه شک ندارین که امام به خوبی متوجه شده است که بشر دیگه بشری است که خودش هم میخواد دنبال کنه. و این هم بحث میبره، در وقت هم خواستین بحث بکنه، منحصر به از کانت به بعد است، تکرار بحثای قبلیه. و یک بار در سال 68 در اوج مبارزه با صدام باز فرمودن ملت برای احقاق حق مشروع خود از صدام به هر اقدامی دست میزند. بلغ ما بلغ، هر چه میخواهد بشود. این یعنی تشنگی نسبت به حقیقت تمام شدنی نیست و ما هم میتوانیم در دایره هستی خود به دریا دل بزنی. و شور ابدی را بر زندگی ابدی که مقدس مآبان ما را به آن می‌خوانند ترجیح دهیم و به ابعاد خدایی خود بیشتر سر بزنیم. من اینا را پشتش همه افکارم نم سوبژه شدن انسان، بی نهایت شدن انسان، هویت تعلقی انسان، همه اینا را پشت این حرفا مد نظر قرار دادم تا چنانچه موقعیتی دست بدهد بتوانیم در زمره شهیدان باشیم و در منظومه فلکی این انقلاب قرار گیریم. امام ما به ما آموخت تنها کسی که بتواند زندگی خود را به خطر بیندازد میتواند به زندگی محدود زمینیش ارزشی بی نهایت ببخشد. کجا را اشاره دارم؟ مگر بیش از آن است که نه جهان استکبار هر کاری میخواد کنه. خیلی عجیب است این جمله. وقتی یادتون باشه درست برعکس تاریخ که میگن خودتون رو به کشتن ندید و باید خودمون رو به کشتن نمیدادید. حالا چی تو شده است که خودمون رو به کشتن دادن ارزش زندگی میشه؟ این باید که نمونه شما تو حاج قاسم دیدی. چی تو شد که با یه شهید این همه انسانها زنده شدن؟ این خبر ها نبود آقا، زمان نواب هیچ وقت اینطور نبود. هیچ نواب کش کشته شد همه رفت خوناشون، بلدین دیگه، رفتن خوناشون تو خوناشون تا سال 41 تا 42 امام اومده دوباره بعض بچه ها متلفه شدند و اومدن قدمک هایی برداشتن، یعنی بازم هنوز میترسیدن. یه ده دیگه اومدن انقلاب را پیش بودن. آقای خامنه‌ای یه نسل بگیرید، منحصر به ایشون که نبود، که اومدن و یه کارایی قدم زدن که کتاب همین چی هم میخوام بگه نه بچه که از متلفی نوشن احمد شما نم رگه این کتاب احمد نگاه کنی میبینه یه جا میگه اگه آقای خامنه نبود نابود میشدن. بخونیم کتاب. آره ببینین چرا نابود میشدی؟ تو که خودت متلفه بوده، تو که ببخشید بگو قبل متلف فداییان بوده، چرا باید نابود میشدی؟ کجا کم دارید؟ ببین تاریخ امام خمینی تاریخ قبلی ها نیست. حالا بلد این نارو جمله رو یه بار دیگه میخونم. امام ما به ما آموخت تنها کسی که بتواند زندگی خود را به خطر بیندازد میتواند به زندگی محدود زمینیش ارزشی بی نهایت ببخشد. لذا در این دوران خدا آوینی رحمت کنه باید خانه ها را در حاشیه دهانه آتش فشان ها ساخت تا معنای زندگی گم نشود. اصل حرف مال نیچه است ولی آوینی آوردش تو تاریخ خود ما. از آن جهت که ارزش معنای زندگی بیش از خود زندگی است، امری که خداوند در سراسر کلام خود در قرآن متذکر آن است. من نظرم از اینکه 100 سال پیش می‌خواستیم سوره انسان معنا کنیم نمیتونستیم اینو ازش دراریم، هرچند که بود تو قرآن دیگه، مسئله دار شدیم رفتیم خدا بامون حرف زد. امری که خداوند در سراسر کلام خود در قرآن متذکر آن است و رسیدن به هویت گم شده نیز در دل سپردن به طوفانی است که در زندگی توحیدی به سوی ما می آید تا خود را در دامان خداوند احساس کنیم و از جدائی ها و دوگانگی هایی که شیطان دامن زده رها شویم. محور تمام بحثم تو عرایزم هنوزم همینه و اربعینم که عرض کردم تاریخی است که باید تاریخ‌های بعدیش آغاز بشه. ما اون یگانگی اربعینی برامون خیلی عجیب بود و اینو نمیتونیم ازش بگذریم، ولی شاید این شاید روش اصلا حساب نکنیم، شاید عادت به اون اربعین نگذره که اربعین دیگه ای و فدا شدن برای هم دیگه آغاز بشه. عادت غیره پاس داشتن است. ما یه وقت نمازمون رو عادت میکنیم یه وقت پاس میداریم. من نمیخوام اون اربعین رو نف کنم اما میخوام میگم عادت نشد. ببخشید الان عرض
خب علما بفرم حسد دو
Thank you.
بحث شماره اولی که خوندید، شماره 67، چرا منزلگاه ها توقف گاه شدن، انگار کل این فراز ها ما رو میبرد تو دای عرفه که انم مراد که منی همه این اتفاقات و این اتفاقاتی که در سیر زندگی انسان و عالم هست که میفته، این که مرادت منم. و اینجا اتفاقا آدم این نکته تو ذهنش میاد که چه موقع انسان میتونه مرادش، مراد حق خودش رو ببینه. پیداست که با دست و پا زدن و فهمیدن و اینا مسئله حل نمیشه. این که آدم بخواد زور بزنه، انگار توی نحو انتظاریه که منتظر باشه که ببینه چی پیش میاد. این چی پیش اومدن هم یعنی همون مسئله تاریخی بودنه دیگه، مسئله است. یعنی فقط در دل تاریخ میشه. و اون شعر خیلی به نظرم خیلی نکته خوبی بود، نام فروردین نیارد گل به باغ، خانه کی روشن کند نام چراغ. این همینجا دیگه اصلا هرچی میخواید نومینالیستی میخواییم باشیم، نامیدنه یعنی چراغ است که باید، یعنی بودنه با یه چیزه. اما شاید اونجاش که احساسم اینه که اگر دوباره سوال کنیم این تاریخ چیه و تاریخ هم مگر غیر از رخ داده و رخ داده مگر غیر از این است که لا یغیر لا ما به قومن حتی یغیر ما به انفسهم. دوباره اینجا دوباره در تاکید میکنه اینکه در نسبت با خودت انسان پیدا میشه و تاریخی سراسر انگار ظهور خدا میشه که اون ما به انفسهم واقعا هیچ خودیتی از تو خودش نداشته باشه. بر اساس همون حرف آخره این مسئله گر علم و فرض بینی بی معرفت نشینی، از اینجا من دوباره منتقل میشم به اون نامه حضرت توقی حضرت به شیخ مفید که یمل لقاء ما چه موقع براتون محقق میشد. اون اجتماع من القلوب، و اجتماع من القلوب اینجا ما تو عرب این مسئله را میبینیم، یعنی اونجا که افراد از خودیتهای خودشون از جایگاه خودشون نگار خارج شدن، ما یه مزه یک نوع بودنی جدید رو میتونیم احساس کنیم که در عین حضور در بسوی بودن است. که الان تاکید خود حضرت عالی که خود انگار اربعین هم در عین احد بودن صمد بودنه. یعنی ما من بعضی وقتا میگفتم که انگار خیلی از رفقا وقتی از این سوال پرسیدیم میگفتم چه خبر، میگفتن که تا تو روها بودیم خیلی خوب بود، انگار رسیدیم کربلا، انگار باید تازه انگار یه چیزی میشد، اما انگار قبلش بود، هرچی بود انگار حس حضور از همون ابتدا بود، همون جا که حضور بود و به سوی بود، اونجا که احساس دوباره انسان احساس کرد که دوباره اوورد تو مفهومای خودش اووردش. یعنی زیارت دوباره بریم تو همون چیزی که قبل بازم دوباره بهش توجه میکردیم، انگار گم میشد و مسئله بر انسان گم میشه. حالا من احساسم این بود این یمن لقا قصه یه هر تاریخی است که بشر میتونه به این یمن لقا برسد در این فرهنگ انتظار، بدون اینکه ازم خودش درگیر این مسئله کنه، سواء تقدم حاصل ام او تاخر، دیگه فرق نمی کنه این ام الان بشه یا آینده بشه.
نکته خوبه.
این بحث چه از آقا موسویان فرمودن یه درست فهمیده باشم، یه طرفی قضیه خب تجلی الهیه انا هدینا السبیل، یه خورده بین این که بالاخره از اون طرف فرمانه انا الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، یعنی تغییر از این طرف شروع بشه تا خدا شروع کنه، یه تغییر باید از طرف خدا باشه، یعنی عطا از طرف خدا باشه که انسان شروع کنه. حالا شاید اینجوری بشه جمعش کرد که اول عطای الهیه، بعد حالا نسبت به این عطا موضع انسان شاکر باشه یا کافر، و اون شاکر بودن همون تغییر در خود فرض گرفته بشه. اما باز مشکلی که اینجا هست، حالا تعبیری هم که هایدگر داره، میگه این مقام یه انسان اصیله و انسان روزمره یا داسمن توی این مقام نی. وقت این یه خورده سخت میشه قصدش، یعنی این فرمایشات شما یا یه گفتمانه، حالا به تعبیر امروز فقط نخبگانی میشه، یا اینکه عمومیه. عمومش هم باید روشن بشه به چه معناست، چون اون تغییری که به درما صورت بگیره با توجه به اون عطای الهی به این آسونی نیست. اگه بخوایم تو دستگاه هایدگری بحث تموم بکنی که بهت خدا تجلی بکنه، اما انسانها در مقام داسمنی یا روزمرگی در این مقام قرار نمیگیرن. پس به یه تعبیر تحولی صورت نمیگیره و همون بحثی که فرمودید بعضی ها به هویت ملی و یه چیزایی ارجاع میدن که معنا نداره. من فکر کنم تو سیر تفکر هایدگری برای بعضی ها عملا این پیش بیاد، چون میبینن از اون طرف حالا رخدادی باید صورت بگیره و اون خودآگاهی نسبت به این رخدادم فقط مالی انسانهای اصیله، انسانهای اصیلی هم که در کار نیست تو این تمدن. پس عملا هیچ و پوچ میشه، یعنی جای بحث یه مقدار این طرف قضیه که نحوه شاکر بودن انسان، اونم با دیدگاهی که فرمودید در مسیری به سوی مقصد یا در مقصد به سوی مسیر، حالا به یه تعبیر بتونیم بگون در مقصدی که تو مسیره، یه مقدار آسونی. یعنی من فکر کنم بحث یه مقدار حالت نخبگانی داشته باشه. چه شکلی میشه از این خارج شد؟ حالا
همین آیه که خوندند شما با همه این آگاهی ها، خب این سراغ این آیه، آیه قرآن متذکر نمیشه که تو انسان یعنی خودتا باید یه جوری آماده کنی و خبری هست، یعنی عطا از طرف حضرت را. یعنی من خودم نظرم از واژه های قرآنی باطن همه انسان هاست و همه انسان ها آخر سرگردانه. یعنی این که میگون، یعنی خود امثال هایدگر هم که میگه انسان در ذات خودش، در ذات خودش در جهان بودگیست. خب من فکر میکنم آره همه انسان ها خوده دونم تا صدر وقت به نظری شما اگه ما این بحثا رو داشته باشیم، ولی بعد بیایم با زبان قرآن، چون قبول داریم که قرآن در همه حیطه تاریخی بشر خودش حاضر کرده، تعارف نداریم بیان ببینیم. یعنی شما مثلا مقایسه کنید روزی که ما برای انقلاب اسلامی یه حضور سیاسی قائل بودیم که نشارف درست دیگه زندگی خوب تموم میشه، میتونیم دینداری کنیم، دینداریه حوزوی. من این سوره ده را ارزم بحث کردم. خب حالا که میام نه انقلاب اسلام یه چیزی دیگه، حاج قاسم داره، خب همون سوره است اثباتش هم دیگه یه کلمه. مثلا شما همین انا هدینا السبیلا، واسه خود هدینا رو ما متوجه نبودیم که بابا هدایتی است از طرف او به ما. ما خودمون گوشه تو جاده که ما بریم، خب اینجور میفهمیدیم. حالا میگه هدینا، ما هدایت کردیم سبیل را، سبیل را به سوی شما فرستاده. خب میخوام نتیجه بگیرم که اگه ما این بحثا را بشناسیم و تأمل کنیم و بعد به قرآن رجوع کنیم، به نظرم قرآن بر ما حرف داره و زبان قرآن دیگه زبان همه روح هاست، با اون شرط که بناست که ما به قرآن چیزی تحمیل نکنیم. دغدغه این که قرآن حرفاش را میخواد به ما بزنه در رو داشته باشیم، تدبر بکنیم در قرآن اما تحمیل نکنیم. من فکر کنم از همین آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی خیلی حرف میشه به بشر امروز زد. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی اقلا یه 10 جلسه بحث کرده است راجع به این و کافی نیست. اون برای خودش بحث کرد، خوبم بحث کرد و ما استفاده کردیم، ولی الان خیلی الان از جان شما آگاهی به جان خودتان و خودآگاهی منجر می شود که تازه اون چه عطای الهیست رو درک کنین. قشنگ می شد از این آیه یافت و قصه امروز ما هم می شد. ببخشید الان اینجور فهمیدم من.
شما جان شد.
بگیم که انسان در عین اصیل بودن داست منم هست.
بله.
یعنی این دو تا
نجات بده.
دو تا وجه داره. از اون طرف هم خدا میگه که بعدی جنگ باید یه عده باشند که اینا رو هی تذکرشون بدم. من میگم یا آوینی میخواییم بعد از جنگ به ما بگه تو در چه احوالی به سر بردی و اون حقیقت اصیلش باش در میون بذاره. اربعین واقعا انسان ها با بود اصیل بودن خودشون رو بروشن اما دوباره میان تو داست من بودن میخواندشون مسئله رو نگاه کنن. انسان های اصیل و متفکرانی باید باشن که او را به آنچه که او را در برگرفته باید تذکر بده. یعنی در این حالی که انسان داره رقم میزند اما تو همون جا هم دوباره تذکر را میتونی بهش بدی که اگر غفلت کنی از حقیقت دوباره دور شدی، این بود خودت رو از دست دادی.
آره وگرنه در منزلگاه دون توقفگاه. یعنی این خیلی مهم، امروز بشر نمیتونه جمله که کفایت نمیکنه اون منزلگاه هایی که توقفگاه شده است، دیگه کفایت نمیکنه. اگر هم یه زمانی کفایت میکنه، بله اینا تعبیر که زندگی را شورش میخواد. بشر جدید غیر این نمتونه باشه، جواب خودش نداده. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. شما این جمله اخیری که فرمودین فکر میکنم خیلی این دوتا نکته رو کامل در بر میگرفت که انسان سوژه شده و میخواد خودش رو تو سوژه شدنش جلو ببره، ادامه بده. یعنی آیا میتونیم ما اینا روش دقت بکنیم که اینا باید به عهده بگیریم؟ یعنی ببینید حضرت امام میگن من دولت تعیین میکنم. خب بعضی علما ما که عارف هم بودن که اومدن گفتن خب یه منی رفت و یه منی دیگه اومد، اما حواسشون نبود که این آدم اومده توی جهانی که انسان سوژه است، داره سوژه بودن خودشا به عهده میگیره. یعنی آیا ما میتونیم این سوژه بودن رو به عهده بگیریم و توی این یه راهی باز بشه؟ قطعا آقای دکتر داوری میفهم راه توسعه بست است، هر راهی که میرم پشت سرش راه روندگان راه میبندن. راه گذشته هم که ما نمیتونیم بریم، نمیتونیم به گذشته برگردیم. اما یه نکته اشاره میکنه آقای دکتر داوری، میگن که باز کردن راه جدید سخت تر از باز کردن اون راهیه که بسته شده. یعنی آیا ما میتونیم با این تجربه سوژه بودنمون یه راهی را باز بکنیم که حضرت امام هم اینا اومدن به عهده گرفتن، یعنی تو جهان سکولار اومدن گفتن من دولت تعیین میکنم و اصلا میتونیم اینو بپذیریم که انقلاب اصلا یه امر مدرنه، اما حضرت امام پای این وایسادن. یعنی من این دوتا آیه را نوشتم که خدا میگه آه به عهده بگیرید، این آیه ای که یه نفر رفت شطور ساله ها کش اما خدا فعلی جمع آورد براشون، فاقروها فاسبهو نادمین، به عهده بگیرید همه ایدون، یه نفر کشتن به عهده نگرفتم بقیه که همه نادم بشن. یا این آیه ای که قلنا احبتو منها جمیعا، یعنی آیا بنی آدم میتونی اینو به عهده بگیری که گناه گناه جمعی بوده نه گناه آدم و حوا؟ میتونی اینو به عهده بگیری؟ اگر ما بتونیم این به عهده بگیریم که آه انسان سوژه شده، این سوژه شدنمونو به عهده بگیریم، یه مقدار این حرف حافظ رو فکر کنم میفهمیم و برامون روشن میشه که میگه حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز. یه خورده خودمون با خودمون مواجه میشیم، اگر ما خودمون با خودمون مواجه شدیم انگار میتونیم اون تجربه توسعه‌ای که آی دکتر داوری میگن، که نمیگن ما باید توسعه یافته بشیم، میگن آقا راه توسعه را باید بریم، اما تازه این راه هم راه توسعه غربی نیست. یعنی آیا ما میتونیم اینا متوجه بشیم که آی دکتر داوری آدمیه که وسط جمع نشسته اما خلوت نشینه، و استاد طاهرزاده یه خلوت نشینیه که در وسط جمعه؟ یعنی میتونیم این دوتا رو با هم جمعش بکنیم، این راهی که آی دکتر داوری با این کلامایی که اشاره کردم که میگن راه توسعه غربی بست است، گذشتم نمیتونیم برگردیم، راه جدیدم باز کردن سخت تر از اینه که بخوایم اون راهی که بسته شده رو باز بکنیم. آیا این همون رسوخی نیست که استاد طاهرزاده دارن میگن؟ آیا این همین مسئله نیست که استاد طاهرزاده دارن میگن انسان سوژه شده و باید سوژه شدنش رو به عهده بگیره و ادامه بده، و آقای دکتر داوری میگن که ما باید تجربه توسعه و تجربه غربا داشته باشیم؟ ما هنوز تجربه نکردیم، ما هنوز مواجه نشدیم با غرب، و میگن که ما اصلا، میگن من شرقی سراغ ندارم دیگه که اصلا بگم غرب، نه با خودتون مواجه بشین. و آیا این همون چیزی نیست که آوینی میگه که انقلاب اسلامی بازگشت به خیشتن، یعنی برگردیم به اون خیشتن اصیل خودمون که آقا انسان از یه جایی به بعد سوژه شده، چرا میخوای از این فرار بکنی؟ باید با این مواجه یه خورده به خودت باید زل بزنی، اگر زل نزنی به خودت و خودت اونطور که هستی نبینی و به عهده نگیری، نمیتونی این تاریخ ها ادامه بدی، نمیتونی اون راهی که بسته شده را بازش بکنی.
ببخشید شما رو همین قبل میمونی، یعنی کسی بفهمد که ما یه همچه عقیده ای داریم تکفیره رو میکنم، هیچ راهی هم جز همین عقیده نیست. یعنی بفهمد که من میگم که بابا فقط شما یادت ارگادی اومانیسم یه چون دیبیشه نگاه نکرد که انسان ها خودشون محور شدن. ولی هم که میگید برین حالا خوب وقتیه که همه را ببینیم که بابا همه جو سوژه بودن خودشون چیز دیگه نیستن، بگندم نیستن. این که آقای دکتر داره میگه دروغ به خودتون نگون، یکی هم این که خب با همین سوژگی انسان با انسان رفتار متعالی بکنیم، این شاید جهان بین دو جهان تو اینجا مسئله داره. وقت حالا اول بحث است که اگه برسیم به این که انسانها فقط سوژه خودشون هستن، این گشوده تکرار بحثه، این گشودگی ها رو یه معنای دیگه میکنیم. ما خیلی شعف فوق‌العاده‌ای سراغ انسان میاد، من دلم میخواد این که فرمودید بعد بازم روش بمونیم که مسئولیت سوژگی خودمون رو نادیده نگیریم، ما همینیم. ولی آیا حلقتی یا بحثا بعدی میاد که جهانی بشیم که در عین اینکه خودمونیم بتونیم جهان بقیه رو هم در خودمون حس کنیم، و اون یگانگی که پیش میاده، اینا بحث خوب بحثی است به نظرم. و بدونیدم که هنوز باز جمله نیچه ببخشید، قدیس نمیداند که خدا مرده است. هنوز ما دنبالیم که غیر خودمون حقیقت بدونیم، ما خودمون فقط هستیم، ولی این خود خودی است که خدا مرده است. داره این خدا هم چه خدای عجیبی است که میمیره، اگه نمیره که خدا نیست، اگه بمیردم خدا نی ببخشید اگه بمیرد که خدا نیست، اگر هم نمیرد که پس چرا تو میگوی مرده است؟ پس نمرده است. یه چه خدایی است که مرده است؟ نسبت به انسان مرده است، نسبت به ذات که اینا بحث میبرد. خوب بحثایی
اینا هم که میفرمایین به نظرم از پایگاه دینی نمیگی، یعنی اینا همش حداقل شروع بحث ثمره یه نوع اندیشیه، یه زمان اندیشیه و بحث نه تنها پیشا فلسفیه بلکه پیشا دینی هم هست.
این خوب
وگر نه گزاره های دینی همش میشه توقفگاه، بدون تفکر بدون زمانشناسی به نظر من تقریبا محال رد شدن از توقفگاه هایی که برای انسان مهم میشه. الان دیروز بود با یکی از رفقا بحث، یکی از جوانایی که یه مقداری سودای عدالت خواهی پیدا کرده و حالا متوجه مرحومای حکیمیه، عرض من همین بود که بدون اندیشه پیشادینی که بهش میگیم زمانشناسی، بهش میگیم نوع اندیشیه در تاریخی که درش قرار گرفتیم، دین ولو اون لایه قیورانه عدالت طلبی میشه توقفگاه و آدم رو قطعا از تاریخی که درش قرار گرفته بیرون میندازه.
این خطرناک هست که مقابله حتی نظام و میسته بدون این که بفهمد این حکمت الهیه قرآنی انقلاب اسلامی تا کجا بشره میبره. این میخواد نگرش داره همونه که بلدین دیگه، فلان امام جو فکر میکنه عدالت خواهی همینه و سفتم چسبیده است و دغدغش خوبه با، ولی حضور تاریخیش کمه. من نوشتم ای کاش بیش از اینا فکر میکرد نسبت به آیندهی که جلوی ماست. بچه ها هول شدن، نه آقا خیلی آینده بزرگتر از این حرف هاست.
امام هم به نظرم دیگه قهرمان این ماجرا هست، این که امام یه دفعی گزارهی به اسم تقیه واجب است و میزنه زیرش، خیلی از اونچه که فهم رایج و مصطلح از دینه و به نوعی شده توقفگاه تاریخ، امام با این فهم زمانه صرف فاشیست داده که نه یه مسیر دیگه ای باید رفت.
یعنی واقعا امام زودتر از ما متوجه نشست انسان سوبژه خودش شده. از روح من خیلی دلم میخواست اینم با هم در میون بذاریم، امام چی میفهمه که اینجوری ورود کرده است؟ یا حالا وقت بعدش دیگه معنای رمان خوندن آقارم تو همین قضیه میفهمم. یعنی اینا متوجه حضور تاریخی انسان شدن وقتی که به همین معنایی که انسان باید خودش با خودش مسئله خودش رو حل کنه. وقتی میدونی نتیجه میشه دیگه خدا رو میاره پیش خودش، نه اینکه خودش بره پیش خدا. خب مگه عارف واقعی مگه جز اینه؟ یعنی فنای فلاح یعنی چه؟ خدا در ما فانیست و ما در خدا فانی. اگه دوتا باشد که دیگه نمیشه که شما در خدا فانی، خدا هم در شما فانی است تا بشه فنای فلاح و بقای بالله.
طالبان که دیگه اینجا توقف مطلق در دینه، گیر اصلش همینجاست که این زمانه رو نداره انسان سوبژه انسان رو، انسان سوبژه خودش شده رو واقعا نمیفهم. وگرنه ما هرچی این روزا دارم طالبان رو رصد میکنم، برمیگردم احوال اول انقلاب خودمونو میتونم باش تطبیق کنم. واقعا دین منهای زمان شناسی تمام گزاره هاش توقف.
وقتی بحثی که شد این قرآن اومده است انسان را به انسان بشناسونه، یعنی با این دید عرایز من بود که یعنی انسان فقط خودش در همه هستی پیش خودشه. این خیلی هوا سوبژگیه دیگه، اما سوبژگی که قرآن پیش ما گذاشته است.
بازم الان جا بدم یه چیزی بگیم که خیلی اشتباه برداشت نشه نسبت به مسئله، قطعا هم همینطورم هست، که اگر امام میاد میگه که تقیه حرام است، از اتفاقا تو خود متن دین بیرون کشیده بارکل، یعنی این برداشت نمیشه، یعنی تعبیر خیلی جالبه که از تو آقا اولین بزرگترین لطف خدا تو گام دوم به انقلاب اسلامی مسئله جمهوری اسلامی بود. خب مسئله جمهوری اسلامی برم گه و این از متن دین امام بیرون کشید اینا، اما این گار یه نوع نحو رجوعی است که در این تاریخ به ما عطا شده است، ان هذا اینا ثابت که در نسبت با قرآن و در نسبت با اهل بیت این مسئله بیرون کشیده میشه. دیروز هم بحثی که حالا نسبت به طالبان بحث کردن که الان میان یه پرده میکشن، امام اولی انقلابو غلط کردن پرده کشیدن، این اتفاق از متن دین بیرون کشیده.
فرده بکشید.
قید اف دیدی میشد. نه شاهد ما جرام برام چی میگن قهرمان زندش خودی من. یعنی من کامل اطلاعات دارم در صحنه بودم. یعنی چیزی نیست که کسی از خبر جای بیاره. من در جریان که خودی من رفتم کلاس دیدم. بله. بعدم
ما دیدین تو کلاس فرده کشیدم.
و گفتم برای
دوست فرده نکشیدین.
نه سه شنبه رفتم کلاس دیدم فرده کشیدن دختر اینور پسره. بعد خب هفته مونده بودیم، هفته بعد رفتیم دیدیم همه حال هم اگه برین اتاقای دانشگاه پزشکی دیدین سوراخ‌های میله ها هم برداشتن. ما تا اینجا جا تکرار بحث، ما گفتیم قضیه چیه، گفتن که به احمد آقا گفتیست که امام خبردار شدن، آ گفتن سریعا بردارین. بیچاره رئیس دانشگاه میگه بشناسی از بچه حزب الله یه نابسا، گفته بود خیلی خوب اجازه بدین یواش یواش فردن، گفته بود نه همین احمد آقا و امام میفرمان همین حالا بردارید، اسلام ها زش نشون نده، جمله زش نشون نده. و فهمیدیم که پس قضیه خیلی فرق میکنه با اون نگاهی که مثلا بعضی ها میگن خواهد که اختلاط زن و مرد، نه اختلاط نبود واقعا، کلاس ها اینجور بود، دختر اینور میشه اصلا پسر اینور، ولی این پرده اومد این وسط و امام باش برخورد کن. باز نمیدونم اطلاع داری
حالا با این مسئله، اصلا پدیده اجتهادی پدیده جدیدی است، یعنی تا یه کسی مسلط به مسائل پیشا فلسفه پیشا دینی نباشه اصلا نمیتونه اجتهاد به معنای این تاریخ ها که تو این تاریخ داشته باشه،
تفکر دیگه بدون تفکر
همینجا بسین، همینجا ببین انسانی رو ما میخوایم که بدون اینکه پرده بین شش خودش در جهان حقیقت حاضر است. اختلاعاتی که شریعت میگه که اون دیگه، یعنی در حجاب بردن خود انسان، انسانه که نمیخوام در حجاب ببریم، ولی میخوام انسان را به وسعتی حاضر کنیم که خودش پاس داشته خودش باشه، پاس داره خودش باشه. اگه میتونستیم دو طرف با هم دیگه بحث کنیم که کجا ما نهایت آزادی را باید به انسان ها بدیم، زن و مرد نداره، ولی تو دل همین نهایت آزادی، آزادی را چطوری پاس بداریم که آزادی آلوده نشه. شاید یعنی من آزادی را شما میگوین پیشا دینی، شاید آزادی هم به عنوان پیشا دینی لغت خوبیه وا، یعنی چه آزادی هست تو بنیان ها، دو سه تا بنیان راجبه آزادی است که پیشا دینی است و انسانی که آزادی خودش را پاس ندارد اصلا نمیتونه بیاد دیندار بشه، چه برسه بخواد از این دین استفاده برای بقیه داشته باشه. بحث میبره
آقای
اصلا فهمشت های موسویانو اون بحثی که های توکلی مطرح کردن باز به ذهنم رسید که و خب ادامه که آقای امینی دادن راجبه این که این بشر سوژه شده که چجوری بره از طرف این داستمن به طرفی مثلا انسان اصیل، اشکالی کار کجاست؟ اشکالی کار اینه که میگه که با خودش خب این الفیه که اگه بگی تا یه باید بری دیگه، یعنی خودتون هم اشاره کردید اولی بحث این که این انسان وقتی که با خودش مواجه میشه با چی مواجه میشه؟ با این مواجه میشه که این انسان به اصطلاح، حالا من واژه‌ای که به کار بردید از ذهنم رفت،
همون بیکرانگی نی
برزخیت کبرا که اشاره کردی، این برزخیت کبرا اختصاص به انسان کامل داره. خب بعد این انسان که با خودش مواجه بشه و این تعبیر جدیدی بود که شما، من احساس کردم از جهان بین دو جهان امروزی تعبیر خیلی بلندیه، این برزخیت کبرا که شما انسان کامل را میگید جهان بین دو جهان،
بله
دارای این برزخیت کبرا. حالا این انسان میخواد به این سمت بره، اولا این شاید جلو پاشه گرفته، ثانیا این که تو مسئله عرب این اشاره کردید که این انسان قراره که در این ایمان خودش نمونه و دائما نو به نو بشه، عرب این میشه براش عادت. من یاد جنگ افتادم، جنگ یادم اون موقع که میگفتن دیگه دانشجو اومدن تو جنگ و دیگه اجباری شد که دانشجو رو بیارن تو جبهه، یکی گفت که دیگه این جنگ دیگه تمام شد، یعنی ظاهرا این جنگ داشت میرفت به سمت تکراری شدن، عادتی شدن. خود همین اربعینی که اشاره فرمودید ظاهرا این داشت میرفت به سمت عادتی شدن و خدا حالا به فرمایش شما میخواد بس جلوه جدید بیاد. من میگم انسان که در مقابل این دوتا مسئله قرار میگیره، یکی اون برزخیت کبرایی که خیلی بلنده و یکی هم این که دائما باید نو بشه، این خیلی براش ثقیله و این اینه که شاید مانع میشه که از اون انسان داستمنش هی بخواد فارغ بشه برد به سمت انسان اصیل. این یکم شاید
سطر اول من برای همین نوشتم که میگه که از حیطه متافیزیک باید به وجود، به وجود خودشم برگرده. یعنی این کار سختیه اگرم، اما این حالا هرچی هم بخوایم با هم بحث کنیم، ما تا بودن خودمون رو بنیان نکنیم یا شروع نکنیم، این مسائل ما رو متوقف میکنه. ببینید یه وقت شما دائم با خودتون درگیرید و جلو میرید، این که هست هیچ وقت، همین که شما گفتید انسان در عین این که انسان اصیل است داست منه، اما یه وقت تو مسیری دا دارین با خودتون درگیر میشین، ولی اگه متافیزیک شد اصلا مسیر دیگه نمونده است که توقفگاه هست. اینا باید خیلی روش وقت بذاریم، هرچی هم بذاریم تو نیست، که بود خودمون را که تازه عین ربط به بودن مطلق است، این را به کمک صدرا و هایدگر تمرین کنیم. تو مقدمه هست، ما تمام این بنیان ها در واقع تمرینه یه همچین موضوع است، بقیهش به خودی خود پیش میاد انشاءالله.
یه عرض مختصر دارم و یه سوال. عنوان شماره 67 یه سوال است، چرا منزلگاه ها توقفگاه شدند؟ من فکر میکنم شاید مثلا همت جلسه یه خورد رفت به سمت پاسخ دادنه به این سوال. اما اون چیزی که مسئله رو از اون نقطه چای توکل میگن آزاد میکنه اینه که این پرسش همگانیه و یه امر تخصصی هم نیست یا نخبگان. شاید مثلا هر چقدر ما به تبیین این سوال همت بکنیم، مسئله به نحو عام و فراگیر هم خودش رو تو این طلب مییابه. یعنی وقتی ممکنه مثلا ما پاسخ میدیم که انسان ابژه شده، سوژه ابژه شده، یا مثلا داستان امثاله، ممکنه بگیم داریم پاسخ توی ساحت مثلا فلسفه با هم دیگه در میون میگذاریم. اما اگه خود سوال بتونه برای ما یه کمی باز بشه، یعنی وضعیتمون رو نسبت بهش خودآگاه بشیم، اینجا هر کسی سوال خودش رو پیدا میکنه و دیگه مثلا مسئله ما مسئله نخبگانی نمیشه. فکر میکنم مثلا شاید کم تر تو این جلسه به خود سوال پرداختیم که وضعیت ما یه همچین وضعیه که این وضعیت انگار یه بازخوانی یا میطلبه. این عرض اولم بود که گفتم شاید مثلا بتونیم به سوال بیشتر همت بکنیم، بد نباشه. سوالی که داشتم اینه که آیا حضرت امام تو اونجا که فرمان تقیه والله حرامه، آیا تقیه منتفی شد یا یک بار دیگه باش تجدید عهد شد؟ یعنی مثلا ما به روایت که رجوع میکنیم میبینیم خب بار تقیه بار سنگینیه، از تقیت و دینی و دین و آبای یعنی اهل بیت میگن مالی ماست، اختصاص شیعه است حتی اینجا. وقت اینجا اونجاییه که تقیه منتفی میشه کلا ما نداریم دیگه، یا تقیه انگار به نسبت به این تاریخ یه بار دیگه به یه شکلی دیگه سر برمیاره.
اون تیکش که میگن اظهار حقایق واجب، میخوام میگن در مقابل نظام، چون بحثیم بود دیگه، به خودی ما دعوا میکردن گفتن آقا مگه شما نمیدن با شادر بیفتی؟ امام فرمان که نه، اظهار حقایق واجب به این معنی که نه دیگه، این شاه را ستمگریشا بگید کتا نیان تو این فضا. حالا آیا مثل مرحمی مثال منصور دوانه مثلا امام صادق اینا در مقابل هم هشام ابن عبدالملک هم منصور اصرار دارن که هیچی نگید. خیلی عجیبه، حتی خود امام به منصور دوانقی ارادت ظاهر ابن برزد پسر عمو بایی را. این دیگه الان تاریخش نیست، یعنی الان ما جای نیستیم که برای ادامه حیات قدسی خودمون برای منصور دوانقی جا قائل باشیم، مثل گرد هوا رفت. یعنی منظورم شاهه، اما یه بحث دیگه است که آیا ما ظرفیت انسانها را برای ادامه تاریخشون باید در نظر بگیریم. خب راست خودش دوباره برگردیم به این بحث خوبی دارین میکنید. ببینید اگر انسان خدا خدا نشسته است در سوبژه شدن، خدا تغییر نمیکنه. پس گویا دیگه تاریخ شما دوباره سوبژه را چی گرفتید؟ انسان خودش را در بی نهایت بودن قبول داره دیگه. خب حالا این انسان دیگه جایی برای کسی نمیگذاره، فقط خودش. خدا رم به اعتبار این که بود خودش را معنای حضور خدا پیش خودش میبیند، خدا رم به رسمیت میشناسد و چیزی خوبی هم هست. یعنی انسان آخر الزمان، حالا با این دید گویا بشه گفت که دیگه انسان اصلا نیاز به تقیه ندارد. عکسش، ما اگه با این جوانا تقیه کنیم بیرون تاریخشون بردیم. شاید ها، یعنی اگه سوبژه بودن ها به معنای مطلق بگیرید که انسان فقط به خودش و به سعی خودش فکر کنه. میگم دوباره این واژه سوبژه را بدن دست یه دهی بیچاره ما را میکنند و میگن اصلا معنی میکنند خود بنیادی. یعنی انسان خود بنیاد شده است. خب باشد، اما خود بنیاد به چه معنا؟ به معنایی که مقابل خداست. اونا اینجور معنا میکنن، خیلی هم تند، خیلی ها زده سوبژه شدن. ما اینجور معنا نمیکنیم. ما میایم با هویت تعلقی خودمون و در واقع با مسئله کانت درست فهمیدن، وقتی جدید کانت برای ما بزرگ میشه و یعنی هایدگرم با کانت میخونیم، وقتی که معلوم است دکارت هم که زیر سایه کانت میبریمش. با این دید اگه برین جلو، به نظرم میشه رو این فکر کرد که دیگه بشر را در سعی بیکرانه یاقی زیر بار هیچ چیز و هیچ تحمیلی و هیچ باید و نبایدی نمیرد ببینیم. دیشب عرض من این بود که دیگه نمیتونید به این بشر باید و نباید تحمیل کنید، دورش گذشته است. ولی باید و نباید شریعت را در خودش میابند. این دیگه فرق میکنه دا. این دیگه برای بودن خودش باید تقوا پیشه کنه، وگرنه در تنگی منیت بیرون از شما، جدا از شما و مقابل شما قرار میگیره. ببخش.
خب یه نظریه سلام کنیم مجید صحبت ها؟ گفت سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. قلم را آن زمان زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر از شرح آرزومندی. دلن در زلف لیلی بند و کار عشق مجنون کن، که عاشق را زیان دار که عاشق را زیان دار و مقالات خردمندی. الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. به سحر غمزه فتان دوا بخشی و درد انگیز، به سحر غمزه فتان دوا بخشی و درد انگیز، به چین زلف مشک کفشان دلاویزی و دلبندی. جهان پیر رعنا را مروت در جبلت نیست، ز مهر او چه میخواهی در او همت چه میبندی. همایی چون تو عالی قدر و مهر استخوان تا کی، دریغ آن سایه دولت که بر نااهل افکندی. در این بازار اگر سود است با درویش خرسند است، خدا یا منعم ام گردان به درویشی و خرسندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که در دلدار پیوندی. ز شعر حافظ شیراز میگویند و میرخصن، ز شعر حافظ شیراز میگویند و میرخصن، سیه چشمان کشمینی و ترکان سمرقندی.
انشالله شما همینطور باشید، سیه چشمان باشین تا به شعر حافظ برخصین انشالله. دیگه زندگی وضعی نمیشه.